بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و اقدم امری الى الله، ان الله بصیر بالعباد. و سن به نون المؤکدته فعل الامره ان امر فهمه مما یقبلها. جناب ابن مالک میفرمایند و الامره ان لم یکل نون محل فیه خوبتمون نحو و صح و حی حل المعرب و المبنی و الاسم منه معرب و مبنی لشبه من الحروف مدنی کشبه الوزنی که نمیرسه. من یک جمله در تکمیل جنبندی فرمایش دوستمون عرض بکنم که بیانی که ما در جلسه قبل داشتیم نسبت به معیار تقسیم افعال هیچ منافاتی نداره با اون بیانی که قبلا دوستان خوانده اند که معیار تقسیم افعال زمانه. منافاتی بین اینها نیست. نمیدونم دقت بحث رو روشن میکنه. بحث در علائم اقسام فعل بود، علامت فعل مضارع و علامت فعل ماضی رو جناب ابن مالک مطرح کردن، باقی ماند علامت فعل امر. بیانی که ایشون دارن تقریبا همون بیانی است که دوستان در سندیه خوانده اند، اگر دوستان سندیه خوانده باشن، یا دیگر از ادبا هم خود چنین بیان و شبیه ایشون دارن. علامت فعل امر این است که اولا قبول نون تأکید بکند، ثانیا مفهم معنای امری باشه. یعنی هر دوی اینها با هم میشه علامت فعل امر. اگر هر دو با هم محقق بشوند فعل امر ثابت میشه. پس اولا قبول نون تأکید بکند، فعلی باشه قبول نون تأکید بکنه، مفهم معنای امری باشه، یعنی معنای امری رو هم بفهماند، این میشه فعل امر. میدانید ما اگر طبق بیان ایشون بخوام یک حالاتی رو مطرح بکنیم، گاهی ممکنه یک لفظی معنای امر رو نفهمانه، اما قبول نون تأکید محضر شما عرض بکنم بکند. مثل چی؟ مثل فعل مضارع در بعض حالات خودش. مثلا میگیم هل یضربن، هل یضربن، و بسیاری از مثالهای دیگر. گاهی ممکنه معنای امری رو بفهماند اما قبول نون تأکید نکند. مثل چی؟ بله، اسم فعل امری. اسم فعل امری، اسم فعل معنای امری ممکنه داشته باشه اما قبول نون تأکید نمی کنه دیگه. مثل صح، مثل دراکه و امثال اینها. گاهی ممکنه است نه معنای امری را بفهماند و نه قبول نون تأکید بکنه. مثل چی؟ فعل مضارع در حالت طبیعی خودش نه قبول نون تأکید میکند و نه معنای امری رو میفهمانه. یضربو فعل ماضی و اسماء دیگه، بسیاری از اسماء که به طور کلی اسماء خارج از محل بحثن و شامل این مورد میشن. آخرین مورد ممکنه بگیم لفظ هم قبول نون تأکید کند و هم معنای امری را بفهماند. مثل چی؟ مثلا فعل امر دیگه. یه مثل غیر فعل امر نداریم، چون اگه غیر فعل امر داشتیم بیانشون بیان جامعی نمیشد. فعل امر، فعل امر این حالت رو داره دیگه. اضربن، اضربان، محضر شما عرض بکنم تا آخر، اضربن، اضربن، اضربان، اضربنان، که در این شکلیه این بحث مطرحه. به تذکر من اینجا لازمه عرض بکنم که بعض حواشی دیدم خلاف این رو گفتن، یعنی عکس این رو فهمیدن. به نظر خیلی ضرورتی نداره. ایشون میفرمان ان امرون فهمن، ان امرون فهمن، عبارت دقت کنید، همین اول عبارت رو عبارت عرض کنم دیگه، سرازیری عبارت یه نقطه همینه، یه نقطه دیگه متقدمتون رو عبارت عرض کنید بحث تمام بشه. دقت کنید دوستان عبارت رو، و سن به نون مؤکده، سن یعنی چه؟ بله یعنی علامت قرار بده، بنام، بشناس، به نون مؤکد، حالا ثقیله باشد، خفیفه باشد، فعل الامر، فعل امر را. البته این امر فهمه، اینو باید با هم باشه دیگه، وقتی حالت شرطی مطرح میکنه در کنار اون علامت قبلی، یعنی هر دو باید با هم باشد. این امر فهمه، اگر امر فهمیده شود، خب اگر امر فهمیده شود یعنی که این ظهورش در چیه؟ وقتی ما به شما بدیم بگیم آقا فعل امر، اون فعلیه که ازش امر فهمیده بشه، ظهور اولیش در چیه؟ بله اصلا جهت بیان من دوستان نمیدونن، نمیتونن جواب بدن. بله وقتی عرض میکنیم دقت کنیم، معناش اینه که ما معنای امری را، سلام علیکم، معنای امری را از خود این فعل بفهمیم یا غیر از اینه. بله این امر فهمه یعنی خود این لفظ معنای امری بفهماند دیگه، نه اینکه یک چیزی دیار عارض بشه، عارض باعث شود معنای امری فهمیده بشه. دیدم بعضی از آن فرمودن که این امر فهمه مطلقه، لذا امر به صیغه را شامل می شود، امر صیغه متکلم و غائب را هم شامل می شود. ایشون مثلا اینجا از اصطلاح نحوی عدول کرده، مرادش لیزردم اد، این لیزرد رو که ما روشن کردیم دیگه، در اون فعل مضارعه، در علامت فعل مضارع مطرح کردیم. لذا ایشون که میگه این امرون فهمه، یعنی فهمه من خود صیغه امر، من صیغه الامر، من لفظ الامر، و اون فعلی که معنای امری از لفظ خود فعل فهمیده میشود، همون امر مخاطب، امر به صیغه که محل بحث ماست طبیعتا خواهد بود. مما یقبلها، ایشون این مما یقبلها رو دوباره تکرار میکنه به خاطر اینکه تأکید بکنه این دوتا شرط باید در کنار هم باشن. اگر امر فهمیده بشه، امر فهمیده بشه از چه الفاظی؟ مما یقبل این نون تأکید را، از اون افعالی که قبول نون تأکید میکنند. والامر ای و مفهم الامر، ببینید با چطور تعبیر میکنه ایشون، الامر یعنی که ای و مفهم الامر، و مفهم الامر. مثلا محضر شما عرض بکنم که حالا اولا این مفهم الامر با ظهور در همون معنایی که عرض کردیم داره، بفهماند امر را، لیزرب فعل یزرب که امر را نمیفهمانه، چی امر را میفهمانه اینجا؟ دخول لام و ساختاری که بعدش ایجاد میکنه، این دخول لام از لام میگیم لام امر دیگه، لام لام طلبیه است، این لام باعث افاده معنای امری. خب این اولا بود همون نقطه‌ای که مد نظرمون بود. ثانیا مفهم الامر مثلا بگیم اینجوری تفسیر میکنه، چون اسم فعل امر نیست، به اسم فعل اطلاق امر نمیگن صح امر است، مفهم امر هست اما اطلاق امر نمی کنن، معمولا اگر فعل باشه اطلاق امر می کنن دیگه. به معنا طلب ایجاد شیء، به معنا چون بعد میخواد بحث اسم فعل رو مطرح کنه، باید یک تعبیری مطرح کنه که شامل اسم فعل هم بشود. به معنای طلب ایجاد شیء، مفهم الامر، امر یعنی که یعنی طلب ایجاد یک چیزی، ازره طلب ایجاد ضرب. نحو صح، اون چیزی که مفهم امر است، مثل صح به معنا اسکوت، به معنای اسکوت، و حیه المرکب من کلمت این به معنا اقبل، حیه هلی که مرکب از دو کلمه حیه و هل است به معنای اقبل. حالا ایشون اینجا میگه به معنای اقبل است، در صفحه 318 در باب اسم فعل ایشون میگه حیه هل اگر متعدی به نفسه باشد به معنای ائته است، ائته، ائته یعنی که یا ائته یعنی بیاور، تخفیف جوازی داریم اینجا دیگه، ایت یا ایت بیاور. اگر متعدی باشد با حرف جر با، میگیم هی حل بالصلاح، یعنی چه؟ یعنی عجل بالصلاح، عجل بالصلاح اینجا معنای عجلن. حالا ایشون اینجا باز من میفهمم به معنای عقبله، یه مقایسه بکنم شاید خب هر دو معناست دیگه، مثلا اونجا معنای عقبلو نگفته، به معنای اینکه روی بیاور، اقبال کن. تو بحث اسم فعل دوستان نگاهی بکنن بد نیست. یه خط جا انداختن ظاهرن، بله؟ شاید بسن تذکر ندادن. وَلْأَمْرُ اَيْمْ وَمُفْهِمُ الْأَمْرِ به معنا طلب ایجاد شی، اِنْ لَمْ يَكُلْ نُونِ الْمُؤَكِّدَ مَحَلٌ فِي، اگر نباشد برای نون مؤکده محل و جایگاهی در او، در او یعنی در چی؟ در این مفهم امر، در این امر توشه به امر میخوره، اینجا به مفهم امر میزنیم، جایگاهی در این مفهم امر برای اون تأکید نباشد، فلیس به فعل، مفهم الامر هست اما فعل نیست، بل هو اسم الفعل، بلکه این چیه؟ اسم فعل است. یه تعبیر ایشون داره در باب اسم فعل، اگر من اشتباه نکنم چون در ذهنم هست اما یه دار باز تردید داریم، محضر شما عرض بکنم که حالا دقیقا به چشم نخورد. الان ما اگر بگیم، اگر ایشون به جای الفعل، همه دوستان بعد از پرانتز الفعل دارن، بله، اگر للفعل میگفت خیلی بهتر بود، حالا اونا اشکال نداره ها، اونا معنی معنا، اگر للفعل میگفت، چون بعدا خواهیم گفت، خواهیم داشت، دارن ایشون تو عباراتش داره، اگر ایشون نداشته باشه خیلی ها دارن، میگن اسم فعل یعنی که، یعنی اسم للفعل. حالا این توضیح شما در باب اسم فعل عرض خواهیم کرد که چرا این تعبیر مناسب به نظر میرسه. ایشون حالا میگن اسم الفعل، اگر میگفتیم میگفتن اسم للفعل بهتر بود. نحو سهم معنا اسکت حی هر مرد که من کلمه فعل معنا هست. وقابل النون، وقابل النون ان لم يفهم الامر، اون لحظه‌ای که قابلیت نون داشته باشه اما مفهم امر نباشه، به توان نون تأکید رو بپذیره اما مفهم امر نباشه، فهو فعل مضارع. حتی معناش نیست که فعل مضارع در همه حالات قابل نون، این روشنه دیگه، یعنی فعل جمله قابل نون است، مثل مثالی که زدیم حل یضربن، در باب نون تأکیدشون اینجا خواهم گفت که افعال مضارعی میپذیره. مثال بزنید به لی یضربن، مثال بزنید به حل یضربن، اینا مثال های مناسبی که یه موردم باز ما اضافه کردیم، گفتیم دیگه جایی که نه معنای امری رو میفهمانه نه نون تأکید قبول میکنه، مثل فعل ماضی هم دیگه خارج میشه و محل بحث نیستن. تتم لام میفهمه چرا؟
یزدان
برای امر شده؟ بله، طبیعتا اینجوری میگم. حالا شما هم اگرم هیئت رو بخواید داخل، و هیئت این همون دخول لام، یعنی هیئتی که مثلی لام ایجاد میشه، بله، خود فعل مضارع معناش مضارعه دیگه، یعنی معنای یز رو داره، اینجا هم داره، لام میاد، لام تغییر ایجاد میکنه، نهاز میکنید؟ یعنی مثلا لام رو میگن لام طلبی، لب طلبی یل الجر تو مقونه داشتیم دیگه، درسته؟ لام طلبی، خب این معناش همینه دیگه، ظاهر بیان آقاین همینه، اونو میگن الامر رو بسیغه، الامر رو بسیغه، یعنی سیغه این معنا رو میفهمانه، اونجا میگیم لام طلبی، یعنی چی میفهمانه؟ لام میفهمانه دیگه، اینا معانی حرفی هم دیگه، معانی حرفی هستن، اشکالی نداره یک حرف معنی حرفی رو بفهمن، اونجا هم که میگیم الان رو به سیغه، با فعل معنا رو نمی فهمن، اون شکل و هیئت، شکل و هیئت معناشون چیه؟ بله؟ معنا حرف می. حالا تو بحث مرحوم مدنی من در یه حدی در یه حد توانمون در سر کلاس عرض خواهیم کرد، اشاره خواهیم کرد معنای حرفی معنای اسمی، چون مناسبت داریم اونجا یه مقدار بیشتر باید میتونید روش دقت بکنید، چون ظاهر و شکل الفاظ اینا معانی حرفی هستند. خب تتمت در فراز آخر جناب سیوطی نکته رو اضافه می کنن، پرونده بحث رو می بندن. فرمان ما عرض کردیم گذشت که اگر کلمه معنای امر داشته باشه اما قبول نون تأکید نکند، این اسم فعل است که ما اطلاق می کنیم به اسم فعل امری. ایشون میگه خب اسم فعل های دیگه هم داریم، اینو در مثل ماضی و مضارع ما می تونیم حرف رو هم بزنیم، اینجا می زنیم که اگر میخوام بحث اسم فعل رو تکمیل بکنن در اینجا، اگر کلمه در زمان ماضی دلالت بکند وضعاً اما تا ساکنه نپذیره، تا فاعلی نپذیره، اونم میشه چی؟ اسم فعل. مثل هیهاته، محضر شما عرض بکنم که مثل به تعبیر ایشان شتانه مثلا. و از اون طرف اگر معنای مضارع رو دلالت بکنه، حال یا آینده رو دلالت بکند اما باز مثلا لم برش داخل نشه، ادات ناصب برش داخل نشه، حالا ایشون لم رو میگن چون قبل لم رو گفتن، اونم میشه اسم فعل. اسم فعل مضارع ما تعبیر میکنیم، که باز مثال میزنم دوستان عبارت رو دقت کنن. تتمتون اذا دلت کلمتون علی حدث ماضن، اگر یه کلمه ای دلالت بکند بر حدث ماضی، ولم تقبل طاعه، تا رو قبول نکنه، تا ساکنه تا فاعلی که علامت فعل ماضی بود، کشتانه کشتانه مثل شتانه، شتانه یعنی چه؟ بله؟ شتانه هی ها چه میگن معنای بعوده، شتانه یعنی چه؟ شتانه هم محضر شما عرض میکنم ایشون در مباحث بعدی و بعد دیگر داغوی میگن به معنای افترقه، به معنای افترقه و بعوده به یک معنا ظاهرشون، افترقه و بعوده به یک معنا. اما افترقه فرقش با بعوده اینه، افتراق معنوی رو یعنی بعد معنوی رو میگیم افتراق، اگر بعد الزاماً معنوی نباشه میگیم چی؟ میگیم بعد دیگه. دقت میکنید؟ بعد معنوی مثل چی؟ مثلا بعد در علم، بعد در فهم، این موارد رو عرب با شتانه استعمال میکنه. مثلا میگیم شتان زیدان و عمران فل علم، شتان زیدان و عمران فی شجاعه، زید و عمر در شجاعت از هم دورند، در شجاعت در علم از هم دورند، شتان زیدان و عمران فی الفهم. اما آیا میتونیم بگیم شتان المتعاقدان عن مکان التقاعد؟ بله، یعنی بحث رو مکان ببریم روی امر حسی نه معنوی. نه دیگه، اینجا باید حیاته، باید بعوده استعمال بکنیم، با حیاته اشکال نداره اما با شتانه مشکل داره. حالا اینو باز در اسم فعل انشاءالله تذکر کنیم. شتانه، شتانه اسم فعله، او علا حدث حاضرن، او علا حدث حاضرن، او مستقبلن، بر حدث حاضر یا بر حدث مستقبل، حدث حاضر یا مستقبل، یعنی به نحو مشترک لفظی بگید، به نحو مشترک معنوی بگید، حالا بحثی که در فعل مضارع است زمان حاضر یا آینده رو دلالت کنه. ولم تقبل لم، اما لم را قبول نکند، ماننده که اوه، دوستان فتحه دارن؟ دارم اوه هم درست باشه، که اوه و اوه. بعضی هم حتی ممکنه اینجوری داشته باشن، آوه، حتی نسخه نیست ولی استعمالی ظاهرن درسته، آوه، حتی به غیر تشدید هم مثل آوهه، آهه و امثال اینو هم داریم که حالا عبارت برای ما مهمه. فهیت مفعلن، ایوان این مورد هم این چنین کلمه این هم اسم فعل است، همچنین مانند اون مورد ماضی و امر قاله المثلث فی عمدته. اوه یا اوه ترجمه نکردم ظاهرا بده، و اتوجع اتعلم رنج میبرم درد میکشم، که جناب مصنف در کتاب عمده خودش این موارد رو مطرح کرده. صلوات به رسول الله. هذا باب المعرب والمبنی. بله، نکته اول در این باب، خب الحمدلله باب الکلام با نسبتاً سختی هایی که تا حدودی در عبارت داشت، اون بحث‌های اولیه ورود به یک علم پشت سر گذاشته شد. باب بعدی که شروع می‌کنن باب معرب و مبنی، از ابواب مهمی در اینی که خب نسبتاً این عبارت پیش بریم شاید به مباحث ساده‌ای هم در بخوریم، اما رو هم دسته باب مهمی می‌فرمایند ولسم منه مقرب و مبنی. ما مطلب اول رو در این باب اختصاص میدیم به بیان چند نکته. مطلب اول عنوانش طرح چند نکته است، نکات است، نکته اول، تا برسیم انشاءالله بعد از نکات به مطلب دوم. نکته اول این که ایشان می‌فرمایند ولسم منه مقرب و مبنی، عبارت ایشان ظهور دارد در انحصار کلمه در معرب و مبنی. یعنی ظاهر عبارت ایشون اینه که ما دیگه قسم سومی نداریم. الاسم من هم معرب و مبنی، انصاف انسان بخواد به خرج بده، ظهور اولیش همینه دیگه. الاسم من هم میره بعضیش، بعضیش معرب است، بعضیش مبنی. اگر قسم سومی بود با توجه به اینکه در مقام بیان هستن، خب خیلی خلاف بود که ایشون بیان نکنند. این بیان رد کسانی است که قائلند به وجود قسم سوم، بلکه قسم چهارم. حالا کاری نداریم، مثلا به طور کلی مهمترین بیانی که آقایون دارن، اونایی که ثلاثی هستن و سه قسم میکنن که مهمترین افراد در مقابل این ثنایا هستن، این که میگن مثلا مضاف به یا متکلم هم یک قسمی است، یعنی قسمون که نه معرب است و نه مبنی. اصطلاحا اینا میگن بگین واسطیون دیگه، قائل به واسطه هستن. میگن بعضی از کلمات نه معربند و نه مبنی هستن. حالا کارم به بیانشون نداریم. به نظر اون که صحیح میرسه بیان ایشون که مطابق با بیان جمهور ادبا، ما از این جهت اسم دو قسمت بیشتر نداره بخوایم عرض میکنیم، یا معرب است و یا مبنی. چرا؟ اشاره کلی رو خواهیم بکنیم به دوستان توجه هم دارن، شاید مثلا یادآوری باشه. این که وصف معرب و مبنی برای یک کلمه به تعبیری مثل خیلی از اوصاف دیگه، تا به حالا ما زیاد تعبیر میکردیم، اینها اوصاف اقتضایی است، اوصاف تعبیری وضعی است. یعنی اگر میگیم این کلمه معربه، یعنی آخرش محضر شما عرض بکنم که به تغییر عوامل تغییر پیدا میکنه، یعنی که یعنی اقتضای این تغییر درش وجود داره. از جهت وضع کلمه اقتضای این تغییر درش وجود داره، ولو این که در حین استعمال موانعی عارض بشود از ظهور این تغییرات، بله مانع بشه. مگر شما نمیگید فعل ماضی وضعاً دلالت بر زمان گذشته میکنه؟ چون گفتن دیگه و ان ضربت ضربت اشکالی نداره که زمانش آینده است. ما اقتضا و محضر شما عرض میکنم وضع رو توجه میکنیم دیگه. لذا اگر یک چیزهای اومدن باعث شدن که این قوه و استعداد به منصه ظهور نرسه، مانعی نمیشه که ما بگیم این کلمه معرب نیست. کلماتی مثل موسا اسم مقصود، اسم منقوص در حالت رفعی و جری، مضاف به یا متکلم در هر سه حالت طبق نظر معروف. خب اینا همه مغردن دیگه، برای این که ما در ظاهر تغییر و تغییر عامل در اینها نبینیم. شاخصه و نشانش هم مثلا مثنا و جمع و ایناست دیگه. شما کتابی رو درست میگید مثلا هذا کتابی، اشتریت و کتابی، یا رأیت و کتابی، انتفعت و به کتابی، تغییر نمی کنه. اما وقتی که میخواد مثنا کنی چی میگید؟ میگید کتابایه، درسته؟ کتابایه، در حالت رفعی، در حالت نصب جری تغییر میدید. عرض خدمت عزیزان که موسی همینطور، قاضی همینطور. کلمه مبنی اون کلمه ایست که حالت مقابل کلمه مقرب باشه، یعنی در اصل وضع اقتضای تغییر با تغییر عوامل در او وجود نداشته باشه. لذا به نظر قول به واسطه میدونید اینا واقعیات به معنای دقیق کلمه ای نداره که حالا ما بخوایم بگیم در واقع این گونه هست یا نه. فکر بخوایم بگیم اگر قائل بشیم به سه قسم داشتن، قائل بشیم به واسطه، در اینجا تکلفه، نیازی به این تشخیص شقوق و تقسیم اقسام بله نداریم. این اصل اوغلایی اقتضا میکنه مادامی که بتوانیم اقسام رو کم کنیم، شقوق رو کم بکنیم و منضبط تر پیش بریم. این از نقطه اول. نکته دوم، بیان اصل. اصل در اسم چیه؟ بله؟ اعراب. اصل در اسم اعراب و بنا خلاف اصل. عکس افعال که میگن اصل در افعال بنا است و اعراب در اونها خلاف اصل. دلیل اصل ما چیه؟ دوستان می دانم اسما مورد معانی مختلف هست. معانی مثل فاعلیت، مفعولیت، مجروریت، خودش یک معناست دیگه در قبال فاعلیت و مفعولیت، مضاف الیه و امثال اینها، اینا معانی هستن که حکمت وضع اقتضا داره ما با یک بیان یک رموزی این معانی رو القاء بکنیم. دقت کنن دوستان، اگر رموز نباشه ما چه راهکاری داریم برای ارائه این معانی؟ مثلا یک کسی میخواد بگه ضربه، بعد میخواد بگه فاعل زید، مفعول امره. خب الان خیلی راحتی میگیم چی؟ ضربه زیدون امرن. خب اگر این حالت نبود ما باید چه کار میکردیم؟ میگفتیم ضرب زید امر و زید فاعل ضرب است و امر مفعول ضرب است. شما یک دفعه بذارید جلوتون ببینید اینجوری میتونید بیان کنید و کتابت بکنید یا گفتار صورت بدید بگید این موارد رو، یعنی همه نقشه ها رو با بیان تطویل در مقابل بیان رموزی نمیشه بیان کرد دیگه، درسته؟ لذا حکمت وضع اقتضا داره که این معانی مختلفی که وارد بر مورد اسمه و اسم مورد این معانی است، بیاییم با بیان یک سری از رموز این معانی رو القا بکنیم. اسم در مورد فاعلیت این معنای فاعلیت رو باید یک طوری افاده بده، در مورد مفعولیت باید افاده بده، در موردی که مثلا یک اسمی مفعول الله هست، یک اسمی مفعول معه هست، همین طور. لذا حکمت وضع اقتضا کرد ما اسم رو به وسیله همون رموزی که در آخرش قرار میدیم حالات مختلف درش عارض بکنیم که بهش میگیم اعراب دیگه. این تغییرات رو بهش میگیم چی؟ اعراب. تا این معانی به راحتی چی بشه؟ القاء بشه، افاده بشه، افهام بشه به دیگران. به همین خاطر اطلاق میکنیم میگیم اصل در اسم اعراب. این اصل دیگه معنی کثرت استعمال نیست، حتی کثرت استعمال هم داره، اما اصل پشتوانش همین توضیحی است که ما بهدر دوستان عرض کردیم. به خلاف افعال، افعال مورد معانی مختلف بله نیستن، حالا مگر فعل مضارع، که حالا فعل مضارع یکی از دلایلی که خلاف اصل در صورت پذیرفته همینه دیگه، مورد معانی مختلف نیستن. اون حالات مختلفی هم که حتی دوستان میبینن در ضربه، ضربا، ضربو، این حالات مختلف هم که میبینید با تغییر چی داره ایجاد میشه؟ تغییر فاعل دیگه، این هم با تغییر فاعل داره ایجاد میشه، ولی خود فعل مورد تغییرات و معانی مختلف حداقل به این حد و گسترش فعل اسم نیست. این هم از نکته دوم که روشن شد اصل در اسماء چیه؟ اعراب، به خلاف اصل در افعال. نکته سوم، جناب ابن مالک می فرماید که بعض اسماء مبنی هستند. خب مبنی هستند یعنی که یعنی خلاف اصل درشون صورت پذیرفته. سیر بحث ما به اینجا رسید دیگه، درسته؟ خلاف اصل درشون صورت پذیرفته، علت بنا میخوان، خلاف اصل دلیل میخواد دیگه. ایشان میفرمان علت بنا بعضی از اسماء شباهت مدنی، یعنی شباهت نزدیک و قوی به حروفه. شباهت در یک تقسیم، شباهت به حروف تقسیم میشود به شباهت مدنی و شباهت غیر مدنی. شباهت مدنی یعنی که اطلاقش یعنی شباهت نزدیک، اما اصطلاح یعنی که یعنی به اون شباهتی میگن که اسم را به هر نزدیک میکند و معارضی هم نداره. معارضی هم نداره. حالا من الان این تعبیر به ذهنم میرسه که دوستان بگن، یعنی اینجوری بگیم کشی پشتش بسته نشده. شما یه چیزی رو میخواید نزدیک کنید، مثلا از این طرف میز من میخوام از به این طرف این قلم رو بیارم، دقت میکنید؟ میارم نزدیکش میکنم به این طرف، اما یه کشی هم بستم تا برش میکنم در میانه سر جاش، آیا فایده ای نداره دیگه؟ اگه اینجوری باشه بگیم شباهت مدنی نیست، معارض داره، معارض میاد معارضه میکنه با اون شباهت و از بین میبره. حالا مثال میزنم چرا؟ چرا اثر داره؟ لذا بیان آقایون ابهام داره تو این جهاتی. حالا ما بعد از این نکات برای اشاره خوب کم بودن ایشون حالا یه مقداری خیلی شدید هم نیست، چون لطیفه که مثلا ما هستم، ولی به نظر شما عرض بکنم که گاهیم تو این لطیفه یه نکات خوبی نهفته است، انسان بهش توجه بکنه. بله اثر داره، چش اگر هنوز ولش نکرده خودش بخواد ول بده که فایده ای نداره. نظر حالا من یه بیان کلی دارم که یادم میاد من همون موقعی که شاید میخوندیم این ابهام تو ذهنمون بود، خاطر اینکه معارضات زیادی میدیدیم با عزیزان عرض میکنیم، بعدا هم دیدیم خب کسانی مثل عباس حسن واقعا وارد شدن تو این قضیه، بحث کردن، صحبت کردن. حالا من اشاره خواهم کرد، شاید اگر این جلسه نرسیم جلسه بعد عمری باشه یه اشاره کلی خواهیم کرد، بعد وارد شباهات میشیم. البته شاید از یه جهت فنی هم نباشه، ما میخوام یه مقدار تضعیف بکنیم بعد وارد شباهات بشیم، شباهات رو بعد مثلا عرض کنیم، بعد از یه جهت شاید فنی نباشه، ولی خب میگیم همونجا میگیم و پرانده بحث رو بعد از همین نکات میبندیم دیگه. شباهت غیر مدنی خب مقابلش این دیگه، اون شباهتی است که به حروف نزدیک میکنه اما اقتضای اعراب میاد باش معارضه میکنه، معارض داره. اون شباهتی رو که در اصطلاح آقای میگن معارض داشته باشه میگیم شباهت غیر مدنی. ایشان مثال میزنن، میخوام دست به نقد برای دوستان روشن باشه. مثلا ایوی استفهامیه، ایوی شرطیه، خب آقایان میگن ایو اقسامی داره دیگه، درسته؟ حالا ایو استفهامی و شرطیه کهشون میگن چون قدر مسلمه، این مقدار که قدر مسلمه ایشون بحث میکنن. اسماء استفهام دوستان میدونن مبنی، اسماء شرط مبنی هم. چرا؟ چون شباهت به حروف دارن، شباهت تضمنی یا بگید شباهت معنوی کهشون تعبیر میکنن، شباهت به حروف دارن دیگه. اما خصوص ایو با اینکه استفهام است یا شرط است اما معرضه. چرا؟ چون شباهت تضمنی یا معنویش به حروف معارض داره. معارضش چیه؟ لزوم اضافه، لزوم چون ایو دائم الاضافه است و اضافه از اختصاصات اسم است، این مختصه اسم میاد معارضه میکنه و اون شباهت رو خفیف میکنه دیگه، از بین مثلا میبره، از بین میبره. این هم از نکته سوم که ایشان فرمودن بنا دلیل میخواد، دلیل بنا شباهت به عنوان کلی شباهت مبنی. حالا ما شباهات رو در مطلب دوم شروع میکنیم، هنوز مطلب اولیم به عنوان بیان نکات. نکته چهارم، اسم معرب تقسیم میشود به منصرف و غیر منصرف. بعد عبارت بخوانم چون آخر ساعت هم هست، این ستارتت رو بخوانیم. نکته چهارم اینه دار معطلی داره، ببینیم میرسیم چطور بیان کنیم. هذا باب المعرب والمبنی، این باب، باب معرب و مبنی، این چیزی که مقابلتون میبینید باب المعرب والمبنی. والاسم منه ای بعضه، یا بگید محضر شما عرض میکنم بله، ای بعضه متمکنون. چرا بعضه میخونیم بعضهی نخوندیم؟ باید که من جاره داریم، تفسیر کل من هست دیگه، تفسیر کل من، تفسیر من و زمین، من میخواد بگه من، یعنی بعضهو رو بذاری جای من هو. چی بگید؟ میگید الاسمو بعضهو دیگه. متمکنون و هو معربون، بعضیشون متمکنه در اعرابن که میشن معرب، این بعض میشن معرب. جارن علال اصل، اینا جاریه بر اصلا، من هم با توجه به همین عبارت اصل رو براتون توضیح دادم که الاصل و فلسم الاعراب. و بعض هون آخر غیر متمکنن، بعض دیگر اسم غیر متمکن است و هون مبنی انجارن علا خلاف اصل. خب خلاف اصل چی میخواد؟ دلیل میخواد. ازا میفرمد و انما یبنا، همانا این است و جز این نیست که یبنا مبنی شده اند این اسما، این بعض اسما، لشبه این فیه من الحروف، به خاطر شباهتی که در این بعض اسما وجود دارد به چی؟ به حروف. خب در قصدانو بیشون انما میگه. حالا خوبیش اینه که ما بعدا یه تعبیری هم داریم، خود جناب سویتی تذکر میده، اینجا خیلی معطل نمیشیم، فقط اجازه میکنیم انما یعنی که، یعنی حصر دارد، منحصر است علت بنا در چی؟ در شباهت به حروف. این در مقابل حرف بعضی دیگر از آقایانه. حالا بعد اصلا من بعدا میگم، فقط میخوام الان انما روشن بشه، یه اشاره کلی داریم میکنیم. حرف بعضی دیگر از آقایانه که علت های دیگری رو هم برای بنا اسماء بیان میکنن، اونجا اشاره کلی خواهیم کرد. متعلق، این من الحروف میگه متعلق به قوله مدنی، متعلق به قوله مدنی. مدنی یعنی که ای مقرب له، شباهتی که نزدیک کند اسم را در مدنی من الحروف، یعنی شباهتی که مدنی ای مقرب نزدیک کند به اون حروف اسم را. خب یه نکته باز عبارتی من عرض بکنم، ایشون گفته است مدنی، تعبیر تعبیر درستیه یا نه؟ بله؟ و مدنی مثل قاضیه دیگه، همچنان که قاضی میشه قاضین، مدنی هم چی باید بشه؟ باید بشه مدنن. اینجا که نوشته شما تو کتاب دونم نوشته؟ ما نگفتیم بعد که رزنیه، بعدش که برای ما روشنه. و عرض ما اینه که از باب قازن است، لذا باید بشه چی؟ باید بشه باید مدنن، مدنن. خب چرایشون مدنی گفتن؟ خب یه تعبیر شد همین تعبیر دوستمون باشه، مثلا بگیم این یا اصلا یا کلمه نیست، یا منقوصی نیست، چه یایه؟ یا اطلاق شعری نداریم، الف اطلاق شعری، نه اینکه قبلش داره مبنی تو مصرع قبل، اینجا هم میگه مدنی. اینو بعضی گفتن اما یه مقدار ضعیف به نظر میرسه، چون علف اطلاق شعری کتابت میشه، اما یا اطلاق شعری ما کمتر دیدیم، یعنی شاید غیر از اینجا مثلا اگر حالا آقایان نگفته بودن هم میگفتیم اینجا هم نیست دیگه، دیدیم که میگن کتابت میشود، یا اطلاق خونده میشه اما کتابت بله نمیشه، ظاهرا کتابت نشه. حالا منم با یه مقدار تردید دارم صحبت میکنم، تقریبا نزدیک به اطمینان داریم حرفو که کتابت نمیشه. حالا مگر اینکه یک کسی بگه خب اشکالی هم نداره کتابت بشه. ببین ما خیلی از مواقع آخر کلام وقتی حالت یا میخونیم با اینکه یا وجود نداره، اون در قرائت اشکالی نداره، توی قرائت اشعار شعری مشکلی نداره، اما کتابت یه مقدار مشکله. خب این اگر اینو نپذیریم بعد این پاسخو بدیم. بعضی هم میگن یا منقوص اندل وقف در موضع حذف حذف نمیشه، این در همون جایی که اعراب جری یا رفعی داره مثل قاضی باید بشه قاضل، اگر وقف داشته باشیم یه نظر داریم، چون یه نظره دیگه حل میکنه قضیه رو، یه نظر داریم که اندل وقف حذف نمیشه. شما قاضل و اندل وقف میتونی چی کتابت کنی؟ قاضی کتابت و قرائت میکنه. اینجا هم شاید به خاطر همینسان وقف دیگه آخر بیت است، آخر مصرع وقف میکنیم، ولی سومن هم اردان نمدنی به شمه هم من الفروفه مدنی، از این باب حرف نشد. وقت را بهی عن غیر المدنی احتراز شده است، بهی بهی یعنی به چی؟ به این مدنی از چی؟ از غیر مدنی دیگه، یعنی غیر مدنی شواهد غیر مدنی به درد ما نمیخوره. همه دوستان ظاهرا ان دارن، درسته؟ احتراز عن غیر مدنی، ماده احتراز اینو من خاطرم هست، یاد هم بکنیم از این استاد بزرگوار، محضر شما عرض بکنم که معلف همین کتاب هم هستن، استاد بزرگوار قاصد قاسم، محضر شما عرض بکنم که آیه حسینی که بله ظاهرم اینجا هم حاشیه زدن، ما زمانی که لمعه میخوندیم در محضر مبارکیشون حموده همانی تذکر میدادن، میگفتم در کتاب ها کثیراً احترازه با ان بیان شده است، در حالی که ما تو لغت احترازه رو با ان نداریم. ظاهراً ماده احتراز با من متعدی میشه، اون حدی هم که ما دیدیم همینه. اگه تو لغت ما عمدتاً چون توان اونم یه مقدار کلاً کمه دیگه، لغت حرف زدن در مورد چی میخواد؟ یک استقراء جامع میخواد. ما دو تا کتاب، سه تا کتاب، چهار تا کتاب میبینیم دیگه نمیتونیم بگیم نیست، لذا ما سعیمون بر این بوده. حالا اگر خلاف این هم با هم اتفاق افتاده، تو مواعظ صرفی همیشه وقتی بحث لغت میشده یا میگفتیم این مطلب این گونه است چون تو لغت دیده بودیم، یا میگفتیم در لغت نه مقابل است میگفتیم نیست، میگفتیم در لغت ندیدیم این مطلب رو، چون لغت یه گستره وسیعی داره دیگه. حالا باز دوستان نگاه بکنن ببینن آیا ماده احتراز رو با من میدونن یا نه، ما ندیدیم. مستند به بیانشون که قطعا فرمایش ایشون هم مبتنی برای یک استقراء خیلی بیشتر از ما بوده، طبیعتا مدار ظن قوی برای انسان ایجاد میکنه. و هر از بهی ان غیر المدلی که خب طبیعتا باید من غیر المدلی باشه، همه نسخ هم انه. و هو شباهت غیر مدنی، غیر مدنی چیه؟ و هو این غیر مدنی ما اون شباهتی که آرزه ما یقتدر اعراده، معارضه میکنه، معارضه میکند او را، این زمین آرده او به اون ما میخوره، این شباهت رو معارضه میکنه، ثابت سند، اون چیزی که اقتضا دارد اعراب را، مثل دوام اضافه، اضافه از اختصاصات اسم دیگه، که عین فل استفهام و شرط، مثل عین در استفهام و شرط، فانها اشبهت الحرف فل معنا، فانه این ایو در استفهام و شرط شباهت میرسونه به حرف در معنا، شباهت معنوی داره، تعبیر کنید شباهت تضمنی داره که حالا بعدا توضیحش میاد، لکن آرزه لزوم هل اضافته، معارضه میکند این شباهت به حرف را در معنا چی؟ لزوم این ایو اضافه را، یعنی که دائما باید اضافه بشه. و یکفی فی بلا الاسم، این صلوات است که سند است. فرصت نیست، فقط طرح بحث میکنیم. نکته چهارم این است که می‌فرمایند اسم معرب هم تقسیم می‌شود به منصرف و غیر منصرف. خب بحث مفصلش باید کجا بیاد؟ در باب غیر منصرف دیگه. اونجا میشون مفصل بحث می‌کنند. لیکن می‌فرمایند اسم معرب اگر به فعل شبیه بشه، اسم معرب اگر به فعل شبیه می‌شود از چند جهت؟ از دو جهت. که اینا میگه من واردش نمیشم، مثلا اون جهات شباهت چیه، نکاتی که در فعل وجود داره چیه که اسم او شبیه میشود، طبیعتا باعث عدم انصرافش میشه. اینا در باب انصراف باید بحث بشه. اگر اسم از دو جهت به فعل شبیه بشه که لذا اسباب دوگانه هم میخواد در هر مورد از نه سبب، تمکن خودش رو در اسمیت از دست میده، اما به نه اونقدر که مدنی بشه، بلکه تنظیم مختصه خودش رو، تنظیم مختصه به اسم دیگه از دست میده. علامت جر رو که جر باز از اختصاصات اسم، این علامت رو چیکار میکنه؟ از مجرور واقع میشه، اما اون علامت خاص خودش رو دیگه نمیپذیره، بالاخره اختصاص رو از دست میده. این بحث رو ما عرض کردیم، بعداً به امین خداوند عمری باشه اونجا محضر دوستان عرض کنیم. کرد در اینجا بحث از این جهت مطرحه. من دیگه عبارت نمیخوام بخونم، مطلب رو دقت کنن. توی یک کلمه یه نیم سطر این عبارت هم خیلی محضر شما عرض بکنم که سر و صدا زیاد شده و از جهت ما هم تعجبه، عبارت به نظر این رو تحمل بکنه انسان روشنه. دقت کنید، میخوام عرض کنم که دوستان فکر کنن روش. بحث از این جهت مطرحه که آیا میگن اسم برای دنا کفایت میکنه که از یک جهت شبیه به حرف باشه، یه شباهت داشته باشه کافی، اما اسم برای عدم انصراف باید دو شباهت به فعل داشته باشه، از دو جهت شبیه به فعل باشه. خب در نتیجه این سوال پیش میاد، چرا بنا برای اسم یک وجه شباهت به حرف میخواد در حالی که برای عدم انصراف دو وجه شباهت میخواد؟ ای دقیقی هم دوستان میکنم، اسم از حرف دورتره تا اسم نسبت به فعل. اونی که دورتره یه دونه میخواد، اینی که نزدیکتره دوتا میخواد. این معما رو ایشون تر میکنه، بعدم میخواد از جناب ابن حاجب ظاهرا استفاده بکنه برای حل این سؤال و معما. پیش مطالعه و فکر میکنم دوستان، تا انشاءالله در جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.